ساعت 17 این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دونالد ترامپ اتهام ارتباط ستاد تبلیغاتیش با روسیه را رد کرد. آیت الله خامنه ای پیشنهاد آشتی ملی را بی‌معنی خواند. و حسن روحانی میگوید ایران به دنبال بهبود روابط با کشورهای حاشیه خلیج فارس است. با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، حسن جعفری هستم. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اتهام ارتباط برخی از اعضای ستاد تبلیغاتیش با روسیه را رد کرد و درز احتمالی اطلاعات از FBI و آژانس امنیت ملی کشورش را غیرقانونی خواند. پیشتر روزنامه نیویورک تایمز به نقل از 4 مقام آمریکایی که نامشان فاش نشده گزارش داده بود که برخی اعضای ستاد تبلیغاتی دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی با ماموران اطلاعاتی روسیه در تماس بودند. این روزنامه نوشته بود که ماموران اطلاعاتی آمریکا از طریق شنود مکالمات ستاد آقای ترامپ به این ارتباط پی بردند. دونالد ترامپ در چند توییت که روز چهارشنبه منتشر کرد از روزنامه‌های نیویورک تایمز و واشنگتن پست و همچنین شبکه‌های خبری CNN و MSNBC نیز به تندی انتقاد کرد. سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا پیشتر اعلام کرده بودند که ماموران دولت روسیه تلاش کردند با هک ایمیل‌های حزب دموکرات بر انتخابات آمریکا تأثیر بگذارند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه به تندی به پیشنهاد آشتی ملی که از سوی محمد خاتمی مطرح شده حمله کرد و آن را بی‌معنی خواند. به نوشته وبسایت رسمی آقای خامنه ای، او در یک سخنرانی گفت یک عده‌ای تعبیر آشتی ملی را میگویند، اینها به نظر من معنی ندارد، مردم با هم متحدند. آیت الله خامنه ای همچنین با اشاره به اعتراض‌های مخالفان به نتایج انتخابات سال 88 گفت مردم با آن کسانی که روز عاشورا آمدند وسط خیابان با قساوت و بی‌حیایی جوان بسیجی را در خیابان لخت کردند و کتک زدند قهرند و آشتی هم نمی‌کنند. پایان نقل قول. در پی اعتراض‌های سال 88 میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی بدون محاکمه در بازداشت خانگی هستند. همچنین محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران با محدودیت‌های مختلف برای حضور در رسانه‌ها و فعالیت روزمره روبروست. آقای خاتمی اخیراً و در آستانه سالگرد انقلاب اسلامی ایران گفته بود با توجه به آنچه وی تهدیدهای خارجی توصیف کرد، بهترین فرصت برای یک آشتی ملی فراهم شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح چهارشنبه پیش از ترک تهران به مقصد عمان و کویت گفت تهران به دنبال بهبود روابطش با کشورهای حاشیه خلیج فارس است. به گزارش ایسنا آقای روحانی گفت که اخیراً به واسطه امیر کویت از سوی 6 کشور شورای همکاری خلیج فارس پیامی دریافت کرده مبنی بر این کشورها به دنبال بهبود روابط با ایران هستند. حدود یک ماه پیش وزیر خارجه کویت در دیداری کم سابقه به تهران سفر کرده بود. شورای همکاری خلیج فارس شامل کشورهای عربستان سعودی، بحرین، امارات، قطر، کویت و عمان است. حسن روحانی همچنین روز چهارشنبه گفت ایران از بهبود روابط با این کشورها استقبال می‌کند و خواستار کاهش تنش میان شیعیان و سنی هاست. در پی حمله گروهی به سفارت عربستان سعودی در تهران، این کشورها همراه با بحرین روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کردند. کویت، امارات و قطر نیز سفرهای خود را از تهران فراخواندند. آقای روحانی در سفر یک روزه در روز چهارشنبه بعد از دیدار با سلطان قابوس در مسقط به کویت می‌رود تا با شیخ الصباح امیر کویت دیدار کند. سازمان ملل متحد روز چهارشنبه درباره وضعیت انسانی در شرق موسل که به تازگی از دست گروه حکومت اسلامی خارج شده ابراز نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل در عراق گفت که وضعیت زندگی 750 هزار سکنه شرق موسل روز به روز بدتر می شود. اما با توجه به تحولاتی که پس از آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ در روابط تهران واشنگتن به وقوع پیوسته، رادیو فردا قصد دارد در رشته گفتگوهایی با تحلیلگران و کارشناسان سیاسی از جناح‌ها و طرز فکرهای متفاوت در آمریکا در این باره مصاحبه کند. در گفتگوی پیش رو، همکارم هانا کاویانی با گریسی که استاد دانشگاه کلمبیا در آمریکا و تحلیلگری که مسائل ایران را دهه هاست دنبال می‌کند، گفتگو کرده است. آقای سیک در دولت آمریکا از جمله مشاور ارشد کاخ سفید در زمان انقلاب بهمن 57 و گروگانگیری در سفارت آمریکا بود. گریسی که از جمله تحلیلگران آمریکایی است که از دستیابی ایران و گروه 5 علاوه یک به توافق اتمی استقبال کرده است. بشنویم گفتگوی همکارم هانا کاویانی را با گریسی.
آقای سیک، در یکی دو هفته اخیر صحبت‌های بیشتری درباره ایران از سوی مقام‌های آمریکایی در دولت جدید این کشور مطرح شده، چه خود دونالد ترامپ رئیس جمهور و چه معاونان و مشاورانش، خصوصا درباره توافق اتمی ابراز نظر کردند و اون رو بار دیگر توافقی بد خوندند. نظرتون درباره آینده این توافق چیست؟
Well, they've called it a bad deal and President Trump called it
آنها این توافق را بد خواندند و پرزیدنت ترامپ این موضوع را در کارزار انتخاباتی هم گفته بود و کلن در جناح جمهوری‌خواه همگی بر سر این موضوع اتفاق نظر دارند و از روز اول با این توافق مخالفت کردند. در نتیجه چیز عجیبی نیست، اما سوال این است که آیا می‌خواهند این توافق را پاره کنند؟ برخی در دوران کارزار انتخاباتی می گفتند توافق در روز اول پاره خواهد شد، اما به نظرم این بسیار مهم است که پرزیدنت ترامپ این کار را نکرده است. او همچنان آن را یک توافق بد می خواند، اما به خوبی می فهمد که اگر آمریکا در این زمینه اقدام کند ما تنها خواهیم بود. اروپایی ها و دیگر کشورها، روسیه و چین این توافق را امضا کردند، به آن متعهد هستند و ایران نیز به تمام جزئیات آن پایبند است. این که این توافق را دوست نداشته باشید که به نظرم آنها دوست ندارند، موضوعی جدا از این است که به خود ضرر بزنید. از همه شواهد، از وزیر دفاع و وزیر خارجه اینگونه برمی آید که آنها نمی خواهند به صورت یک جانبه از توافق کنار بروند. آنچه آنها می گویند این است که می خواهند خیلی سخت گیرانه آن را اجرا کنند، تحریم‌های بیشتری بر ایران اعمال کنند که البته تهران آن را در تناقض با توافق می‌بیند. در نتیجه موضوع هنوز حل نشده، اما باز باید ببینیم که در طول زمان چگونه پیش می‌رود.
And then we shall see how it actually plays out over time.
در این روزها این رو هم شنیدیم که این توافق مورد بررسی قرار میگیره، توافقی که لایه‌ها و جزئیات بسیاری داره. اگر هدف مذاکره مجدد بر سر برخی موارد اون باشه، یا اونطور که صحبت شده مقامات آمریکایی خواستار مثلا بازرسی بیشتر، دسترسی به پایگاه نظامی ایران یا حذف اونچه که به عنوان غروب یا پایان توافق خوانده میشه شوند، اون وقت چه وضعیتی خواهد بود؟ آیا میشه دوباره مذاکره کرد؟
At this point, it is not at all clear that that would happen. But if
در این مقطع اصلاً مشخص نیست که این اتفاق بیفتد. اگر دولت جدید در واشنگتن بخواهد، می تواند موضوع مذاکره مجدد را با سایر متحدان مطرح کند. اما باید آنها را قانع کند که درباره برخی موارد مذاکره مجدد انجام شود. به مواردی اشاره کردی که به احتمال زیاد برای دولت مسئله دار هستند. آنچه برای دولت ترامپ خوشایند است گسترش محدودیت هاست، خصوصا وقتی برخی از این محدودیت ها که ایران آنها را قبول کرده بعد از 10 یا 15 سال قرار است برطرف شود. اما همزمان که باید حمایت جلب شود، پرزیدنت ترامپ مشغول دعوا با برخی از این گروه هاست. میگوید اتحادیه اروپا در حال از هم شکستن است و رابطه دشواری با برخی دیگر از کشورها از جمله چین دارد. در نتیجه جلب حمایت برای مذاکره مجدد سخت است. اما این را هم میفهمم که چرا چنین استراتژی احتمالاً در دولت آمریکا وجود دارد.
But I can understand why the strategy would be there.
شما به متحدان اشاره کردید. برخی وضعیت رو با بیش از یک دهه پیش و زمان مذاکره ترویکای اروپایی مقایسه می‌کنند، اما وضعیت امروز به گونه دیگری است. بریتانیا در حال خروج از اتحادیه اروپا است. انتخاباتی در فرانسه یا آلمان قرار برگزار بشه که نتیجه اونم مشخص نیست. در نتیجه این احتمال هم هست که در ماه‌های پیش رو دولت‌های بر سر کار باشن که تمایل بیشتری به همکاری با دولت آمریکا در این زمینه داشته باشن.
That is possible. I think everyone has to be humble.
این ممکن است. به نظرم همه باید در زمینه پیشبینی انتخابات فروتن باشند. واضح است که بسیاری از نتیجه انتخابات آمریکا شگفت زده شدند و در اتحادیه اروپا هم نتیجه انتخابات ممکن است به سمتی برود که ترکیب را تغییر دهد و برخی کشورها با پیشنهادهای دولت ترامپ همراه بشوند. و راستش فکر می کنم ریاست جمهوری ترامپ بر روی این موضوع حساب می کند. اما این اتفاق هنوز رخ نداده است. اما به نظرم این اشتباه است که استراتژی را بر مبنای پیشبینی انتخابات سایر کشورها تنظیم کنیم، چرا که نتیجه اصلا مشخص نیست.
آقای سیک، مقام های روسیه از نتیجه انتخابات آمریکا راضی به نظر میرسند. از سوی دولت تازه آمریکا هم نشانه‌هایی در زمینه تمایل به بهبود روابط با مسکو دیده شده. در روزهای گذشته برخی گمانه‌زنی‌ها از تلاش دولت آمریکا برای فاصله انداختن میان تهران و مسکو خبر میداد. با توجه به اینکه شکل اتحاد تهران مسکو هم مشخص نیست، به نظرتون دولت آمریکا چه رویه‌ای در این زمینه پیش خواهد گرفت؟
It is true. We simply do not know the details of that relationship. We do know.
درست است. ما نمی‌دانیم که این رابطه چگونه است. آنچه می‌دانیم این است که روسیه و ایران در موضوع سوریه با هم هماهنگ شدند و این رابطه تا آنجا پیش رفته که علی‌رغم اظهارات اولیه، ایران برخی امکانات نظامی خود را در اختیار روسیه گذاشت. در نتیجه یک رابطه وجود دارد، اما اینکه در طول زمان دوام بیاورد باید صبر کرد و دید. به نظر من ایرانی‌ها کمی در رابطه با روسیه راحت نیستند و اعتماد کافی به مسکو ندارند، اما همکنون به نوعی یک ازدواج مصلحتی برقرار است و از یک ایده مشترک حمایت می‌کنند. تا آنجا که من می‌دانم، روسیه حتی زمانی که در زمینه کریمه و اوکراین مورد تحریم قرار گرفت، میز مذاکره اتمی با ایران را ترک نکرد. آنها از توافق حمایت کردند. هنوز هم این کار را فعالانه انجام می‌دهند و واشنگتن برای تغییر این رویکرد احتیاج به ترغیب زیاد روسیه دارد. اما ما از چشم‌انداز روابط واشنگتن و مسکو فعلا چیزی نمی‌دانیم، چرا که دو بازیگر نسبتاً غیر قابل پیش‌بینی در دو سو داریم. آمریکا و روسیه عادت ندارند که در کنار هم و به صورت متحد با هم کار کنند و همکنون در یک فضای تازه هستیم که پیشتر آزموده نشده است. رابطه بین روسیه و ایران هم در چنین فضای ناشناخته‌ای در جریان است و با گذشته تفاوت دارد. در نتیجه به نظرم سوالات خیلی خوب است، اما همکنون پاسخی به آنها وجود ندارد.
در روزهای گذشته مشاهده اقداماتی از جمله آزمایش موشکی از سوی ایران بودیم که با پاسخ آمریکا در قالب افزودن نامهای تازه به فهرست تحریم‌ها مواجه شد. ارزیابی شما از رفتار ایران در این روزها چیست؟
ایرانی‌ها این کار را پیشتر هم به صورت مداوم انجام دادند و حتی زمانی که ممنوعیت و تحریم مستقیم از سوی شورای امنیت در زمینه آزمایش موشکی وجود داشت، این کار را انجام دادند. می توانیم بگوییم که ایران دست به یک اقدام تحریک‌آمیز زده است، اما من واقعا به این اعتقاد ندارم. به نظرم ایران مصمم است که موشک‌ها را برای بازدارندگی داشته باشد و آزمایش آن باید انجام می شده است. آنها پس از دستیابی به توافق اتمی هم این آزمایش‌ها را انجام دادند. در همان زمان هم پرزیدنت اوباما معتقد بود که این به وضعیت کمک نمی کند و برخی تحریم ها را اعمال کرد و فهرستی تهیه شد که چه اقدامات تحریمی دیگری می توان انجام داد. این فهرست همکنون توسط دولت ترامپ استفاده می شود. دولت ترامپ در عرصه عمومی موضع‌گیری های پر سر و صدا تری کرده، اما در واقع همان اقدامات دولت اوباما را درباره تحریم ادامه داده است. این موضوعی جدای از برجام است و به آن ارتباط ندارد، اما موضوعی است که بدون شک مزاحمت ایجاد خواهد کرد و به نظرم ایران به آزمایش‌هایش ادامه می‌دهد. این اجتناب ناپذیر است. آنها این برنامه موشکی را نقطه ثقل دفاع ملیشان می‌بینند و ما آن را به عنوان تحریک و تهدید می‌بینیم. اگر کسی بخواهد به یک مکانیزم کارکردی در این زمینه دست یابد، باید ارتباطات بیشتری بین ایران و آمریکا برقرار باشد تا هر دو طرف از اقدامات طرف مقابل اطلاع داشته باشد، مثل یک تلفن قرمز که در دولت اوباما امکان برقراری آن داشت فراهم می‌شد. اما تا آنجا که من می‌دانم چنین مسیری وجود ندارد، حداقل میانه وزرای خارجه وجود ندارد. می توان اقداماتی برای تلطیف جنبه تحریک‌آمیز این موضوع پیدا کرد، اما در این مقطع اثری از اقدام در این زمینه نیست.
رادیو فردا همیشه با همه جا با شماست.